برنامه از رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نایی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه‌ای که این هفته نیز موضوع کاتالوگ‌های موسیقی رو از دیرباز، چیزی بیش از یک سده پیش، کاوید تا قرار هست که به دقیقه اکنون هم برسیم، حالا یا در این برنامه یا به خواست یزدان در برنامه بعدیمون. اما در این برنامه کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه‌مون هم هستیم، سرکار خانم زهرا حبیبی زاد. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه خنیاگران.
درود بر شما آقای محمدیان و همه عزیزانی که در این لحظه شنونده خنیاگران هستن.
سپاسگزارم. خانم حبیبی زاد، ما هفته گذشته بحث کاتالوگ‌های موسیقی یا به بیان پارسی‌ترش در واقع دفترچه‌های موسیقی رو آغاز کردیم، شروع کردیم، با کارشناس دیگری هم سخن گفتیم، جناب آقای امیر علی اردکانیان که انشالله این هفته هم باشون گفتگو میکنیم، و فکر میکردیم که حالا مثلا همون روزگار میرسیم یه پرش سگام بکنیم از روی تاریخ تولید در واقع کاتالوگ های موسیقی، ولی بس انقدر دراز دامان هست که همچنان در همون سالها و مبدأهای اولیه ماندیم و خب لازم هم هست چون خیلی ظاهرن در واقع مبدأ وجود داره. از کی کار طراحی اصلا آغاز شد، چه تحولی پیدا کرد، کجاها دوچار گسست شد، خیلی موضوع با اهمیتی است.
بسیار با اهمیت، مفصل و عمیقه که به هر دوره‌ای، حالا چه از نظر تاریخی، چه از اینکه از این نظر که کدوم کمپانی چه تحولات ایجاد کرده، باید اشاره کنیم. اصلا نمیشه از اینها گذشت و در باب سند بودن اینها میشه گفت که استفاده از این کاتالوگ ها و جستجو در این فهرست ها نقطه شروع بسیاری از کتاب های حوزه دیسکوگرافی و تاریخ ضبط موسیقی. اینها منابع مهم این کتاب ها بود. مثلا قسمت اعظم اطلاعات مربوط به صفحه‌های قاجاری، به ویژه صفحه‌های، حالا همون صفحه‌های اولیه ضبط، که توسط آقای دکتر ساسان سپنتا در کتاب‌های تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران و چشم‌انداز موسیقی ایران نوشته شده، کاملا متکی بر همین کاتالوگ هاست. یا انتشار مجموعه با ارزش گنج سوخته که توسط آقای دکتر فرهنگ رجایی منتشر شد، باز هم متکی به همین کاتالوگ ها بود که ایشون نسخه‌ای از اینها رو از کمپانی EMI در پژوهش‌هاش گرفته بود و همین‌ها در واقع نشون داد که این کتاب‌ها چقدر مستندن، چقدر امروزه ما می‌تونیم ازشون کمک بگیریم برای پژوهش‌های بعدی.
بسیار خوب. سپاسگزارم از توضیح و شروع خوبتون که به واقع یک خوش آغازی برای بحث پیش رو بود.
Thank you.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمند به جمع ما پیوستند که با نامشون آشنا هستیم. در برنامه گذشته بسیار با ایشان سخن گفتیم، بحث کاتالوگ های موسیقی رو با حضور ایشان قرار هست که پی بگیریم. جناب آقای امیرعلی اردکانیان، نوازنده و پژوهشگر موسیقی، درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه خونیاگران.
ممنون از لطفتون جناب محمدیان. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
هفته پیش ما بحث کاتالوگ‌های موسیقی رو با شما در سه نوبت گفتگو آغاز کردیم و اینک به اتفاق کارشناس برنامه‌مون این موضوع رو پی خواهیم گرفت. خانم حبیب‌زاد،
امیدوارم خوب باشید. آقای اردکانیان، ما هفته پیش دو دوره تحول این کاتالوگ‌ها رو بررسی کردیم، دوره اول که فقط فهرست‌ها بود، دوره دوم که ما به اینجا رسیدیم که جزئیات حالا این فهرست‌ها بیشتر شد، اشعار، متن اشعار وارد این کارها شد، عکس هنرمندان رو در این کاتالوگ دیدیم، تبلیغات رو بررسی کردیم و به اینجا رسیدیم که وقتی صنعت ضبط متحول شد از نظر تکنولوژی، این هم دیگه در این کاتالوگ ها اشاره میشد جزئیاتش و این خب خیلی موضوع جالبیه و شاید خود این هم تبلیغاتی بود برای اینکه نشون بده که خب این مثلا حالا این صفحات، این آثار ضبط شده کیفیت خوبی دارن از نظر صدا و اینکه این در این کتابچه ها منتشر میشد، خب امروز جزئیات خیلی زیادی به ما میده.
بله همینطور هست. ما زمانی که دقت میکنیم به این کاتالوگ ها میبینیم که بسیاری از کمپانی ها که تحت تاثیر همین تحول تکنولوژی ضبط در واقع قرار گرفتن، شروع میکنن به درج آگهی در مورد همین تحول، یعنی ذکر میکنن در چه کاتالوگ هاشون و چه تبلیغات روزنامه ایشون که ما با صنعت جدیدتری از ضبط صفحات به کشور شما اومدیم و ضبط صفحاتی رو ضبط کردیم. از جمله این کمپانی ها میشه کمپانی هیزمت رزوی، کمپانی پولیفون و کمپانی پاته اشاره کرد که متن آگهی ها معمولا به این صورت هستش که صفحات جدید ما با تکنولوژی برق پر شده است، که این نشون میده که این تحول رو اینها پسندیدن و ازش برای ضبط صفحات با کیفیت تر و با دوام تر در واقع استفاده می‌کنن.
و این گونه هم بود، یعنی صدادهی این تکنولوژی متفاوت بود اونقدر؟
به شدت متفاوت بود.
چقدر جالب، پس این تحول بوده کاملا.
کاملا تحول بوده.
بله.
ما از سال ضبط‌هایی که از سال 1307 بعد و که در واقع شروع کننده هم همون کمپانی پاته بوده، ما شاهد این قضایا هستیم.
بله.
کیفیت صفحاتی که از سال 1307 بعد در ایران ضبط میشه دارای کیفیت بسیار بالاتری هست. برای این مثال اگر ما به سال 1312 رجوع بکنیم که در واقع آخرین نوبت ضبط کمپانی مسترز در دوره دوم ضبط هستش، ما آثار نسبتاً مطرح و شناخته شده ای رو بهشون برمی‌کنیم که از کیفیت نسبتاً خوبی برخوردار هستن. از جمله آوازی هستش که جلال الدین تاج اصفهانی در مایه همایون و چکاوک و بیداد به همراهی ارکستر مرتضاخان محجوبی ضبط میکنن، و یا تعدادی از آثاری که استاد جواد بدیع‌زاده در این دوره ضبط میکنه، از جمله ضربی دشتی معروفتون که تحت عنوان به نام سعدی ضبط شده و با شعر حضرت سعدی هم خوانده شده در این نوبت برخورد میکنه، و واقعا کیفیتی که اینها در قیاس با ضبط‌های قدیمی‌تر دارن نشون میده که این تحول چقدر عظیم و چقدر گسترده بود.
بسیار خوب، متشکرم. ما همینجا مکس کنیم، یه فرصتی بگیریم، بازگردیم، بخش دوم گفتگومون رو با شما پی خواهیم گرفت. این دقایق رو در کنار برنامه موسیقایی خونیاگران سپری میکنید. ما در این برنامه چنان که در برنامه گذشته با شما پیرامون موضوع کاتالوگ های موسیقی سخن گفتیم و همچنان هم بر همین هستیم، اما رسیدیم در این لحظه به تحولی در عرصه ضبط صفحات موسیقی و آن ضبط برقی این صفحات بود، چنان که در بیان میهمان عزیز و ارجمندمون هم شنیدیم، جناب آقای امیرعلی اردکانیان، یک تحول بزرگ رخ داد. خانم حبیبی‌زاد، کارشناس برنامه خونیاگران، این بحث رو به اتفاق میهمان عزیزمون پی بگیریم.
بله، ما خب به طور ویژه راجع به کاتالوگ ها یا همون کتابچه ها داریم صحبت میکنیم که در کنار آثار منتشر میشه. بله. اما از یه سالی به بعد فکر میکنم توسط همون کمپانی پولیفون بود که در کنار این کاتالوگ ها کتابچه هایی هم میومد بیرون که یا دفترچه هایی میومد بیرون که صرفا اشعار این تصانیف، متن آوازها یا اشعار تصانیف بود که مثل، حالا دارم فکر میکنم اسمشون رو، مثل گلهای رنگین یا سالنامه پارس که امیر جاهد این کتابچه ها رو بیرون میداد، بسیار مهمن. حالا آقای اردکانیان، من نمیدونم این رو خود کمپانی پولیفون میداد بیرون یا چون این کتابچه ها بسیار مهم بودن، خونده میشدن، خریداری میشدن، توسط حالا ناشران دیگه ای این کارها بیرون میومد.
باید ذکر بشه اینجا که این دو موردی که شما ذکر کردین، یعنی در واقع کتابچه گلهای رنگی و مجموعه سالنامه پارس در اثر محمد علی خان امیرزاده در واقع سرپرستی میشد، نوعی دیگر از کاتالوگ ها رو به بازار عرضه می کردن. این کاتالوگ ها از این جهت اهمیت دارن که نه توسط کمپانی های ضبط کننده صفحه، بلکه توسط خود مدیریان و همراهان این کمپانی ها چاپ می شدن. یعنی همون کتاب گل های رنگین که تخصیص داده شده به تصانیفی که توسط مرتضی خان نیداوود ساخته شده و توسط بعضی خوانندگان خوانده شده، توسط خود مدرسه متخان نیداوود موسوم به مدرسه درویش تاب شده.
چه جالب.
و این از این جهت دارای اهمیته که در واقع خود این مدیران و هنرمندانی که در نوبت‌های ضبط حضور دارن، اونها هم یک برای شناخته شدن خودشون و دو برای شنیده شدن آثار و در واقع جذب مخاطر بیشتر، به نوعی همکاری می‌کردن با کمپانی‌های ضبط کننده صفحه که آثار اونها بهتر و بیشتر شنیده بشه.
بله، من فکر می‌کنم انقدر این بحث دامنه داره و جزئیات زیادی داره که آقای محمدیان واقعا با سه برنامه هم نمیشه بحث رو جمع کرد. برای همین اگر موافق باشین ما به تحول این کاتالوگ ها بپردازیم، یعنی اینکه حالا هر کمپانی چه کار کرده شاید خیلی مفصل بشه. آقای اردکانیان، اگر بخوایم به عنوان تحول بعدی در این کاتالوگ ها به موردی اشاره کنیم، چه سالی بوده یا توسط چه کمپانی بوده؟
در واقع مبدا بعدی در طراحی کاتالوگ ها کجاست؟
حالا هم طراحی هم اون محتوایی که در کاتالوگ ها می اومده.
نکته که اینجا وجود داره این هستش که همونجوری گفتم، زمانی که ما از دوره اول ضبط به دوره دوم ضبط میایم و زمان کاتالوگ ها از یک فهرست تبدیل میشن به یک کاتالوگ دارای تبلیغات و جزئیات بیشتری هست، ما تا سالها در واقع این قضیه رو حفظ میکنیم. یعنی تغییر آنچنان تشدیدی در این باب اتفاق نمیفته و ما همچنان در واقع سوال همان ترکیب بندی در طراحی و چاپ کاتالوگ ها هست.
تعداد صفحه ها بیشتر یا کمتر نمیشه؟ مثلا بعضی از این کاتالوگ ها 30 صفحه ای ان، بعضیاشون کمترن، بعضیا 4 برگی میشن، اون تصانیفی که مثلا فروخته میشدن، البته اون حالا مال سالهای بعدتره.
درسته. این میزان برگه هایی که هر یک از این کاتالوگ ها شامل میشدن که به قول شما بعضن کم قدرتر و بعضن قدرتر بودن، این به چند مسئله برمیگرده. مسئله اول که طبعا تعداد ضبطی که در واقع اون کمپانی انجام داده. خب برای مثال کمپانی پاته در مقایسه با کمپانی پولیفون تعداد صفحات بسیار کمتری رو ضبط میکنه، یا مثلا در مقایسه با کمپانی هیز مسترز بود. در اینجا مسئله اول در واقع تعداد آثار ضبط شده توسط اون کمپانی، و مسئله بعدی در واقع این هستش که کاتالوگ ها در واقع برای خودشون الزامی نمیدونستن که تمام آثار ضبط شده شون رو در یک کاتالوگ بیرون بدن. دمجه اونها رو به چند بخش تقسیم میکردن که حالا این بخش بندی یا به صورت در واقع رندوم و شانسی انجام میشده یا بر اساس در واقع محتوای موسیقایی این صفحات و یا بر اساس خوانندگان، نوازندگان و ارکسترهایی که در این آثار حضور داشتن.
و این کاتالوگ ها عنوان مشخص هم داشتن، مثلا فکر میکنم کمپانی کولومبیا بود که با عنوان برگ سبز کاتالوگ ها رو میداد بیرون، درسته؟
هم درست هستش و هم نه، ولی از این جهت باید بهش نگاه بکنیم که برگ سبز در واقع کولومبیا یا بوستان کولومبیا که یکی دیگه از کاتالوگ های کمپانی کولومبیا هست، اینها در واقع در همان دسته دوم کاتالوگ ها قرار میگیرن.
یعنی کاتالوگ های خلاق تری خورده،
خلاق تری هستن و بیشتر به جای این که به صرف عناوین و شماره صفحات بپردازن، که درج اشعار در واقع نام شاعران و بعضا نام آهنگسازان این قطعاتی که بر روی صفحات ضبط شده میپرداختن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ما یک نوبت دیگه فرصت داریم که این بحث رو بر مدار تاریخ فعلا پیگیری کنیم. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، با ما همراه هستید در برنامه‌ای که کاتالوگ های موسیقی رو از دیرباز بیش از یک سده گذشته آغاز کرد، کاوید و قرار هست که به خواست یزدان تا به دقیقه اکنون هم بررسی کنیم سیر تحول کاتالوگ های موسیقی رو. بار دیگر عرض کنم که ما معادل های متفاوتی رو برای کلمه کاتالوگ برگزیدیم، به فرهنگستان رجوع کردیم، از واژه کالا نما بهره گرفتیم، همینطور دفترچه های موسیقی، سعی میکنیم که معمولا از تمام اینها استفاده کنیم تا ببینیم که شما کدام واژه بیشتر مقبول طبع صاحب نظرتون قرار میگیره. خانم حبیبی‌زاده، در بخش آخر گفتگو با میهمان ارجمندمون جناب آقای اردکانیان خواهیم بود.
این بحث بسیار مفصله، ما هنوز در سالهای اولیه هستیم، فکر میکردیم که در دو برنامه بتونیم به دقیقه اکنون برسیم ولی نشد. من فکر میکنم آقای اردکانیان باید ما افتخار بدن چندین برنامه دیگه با ما باشن.
اما شنوندگانمون هم براشون جذابه که روزگار اخیر رو بدونن که وضعیتشون چطوری هست، این کاتالوگ ها چون در آلبوم ها و در سی دی های موسیقی دیدن طبعا.
حالا شاید امروز به این موضوع نرسیم، ولی وقتی به سالهای نمیدونم نزدیکتر، باید بگیم سالهای نزدیکتر به خودمون میرسیم، مثلا بر روی این پاکت های صفحه ها هم اطلاعات بوده و اونها هم یه جوری به کاتالوگ تبدیل میشدن به طور کلی. ولی فکر میکنم آقای اردکانیان کاتالوگ ها دو نوع بودن، یک کاتالوگ های عمومی بودن، یک کاتالوگ های مرحله ای که با هر اثر می اومدن بیرون، درسته؟
بله، همونطور که به شما در قسمت قبلی گفتم، در واقع کمپانی های ضبط کننده الزامی بر خودشون نمیدونستن که تمامی آثار ضبط شدهشون رو در یک مرحله و با یک چاپ عرضه بکنن و تا حدی میشه این نکته رو در واقع به دو مسئله ربط داد. مسئله اول این هستش که تمامی آثار ضبط شده الزاما در یک نوبت تکثیر نمیشدن و زمانی که در واقع وقت باز تولید خیلی از این صفحات میرسیده، بسیاری از صفحات که در واقع با فروش مناسبی نداشتن از دوره در واقع باز تولید حذف میشدن. در اینکه کاتالوگ های جدیدتر همان ضبط میتونست از قصر کمتری برخوردار بشه. ولی همین یه هم جلوتر میای، ما با فرم دیگری از کاتالوگ ها برخورد میکنیم، یعنی میبینیم که تا حدی نمیشه که جهش گذاشت ولی تغییر رویه میتونیم خطابش بکنیم. زمانی که در واقع کمپانی خارجی برای آخرین بار در سال 1326 به ایران میان، از جمله کمپانی کولومبیا و هیز مسترز و حتی اودئون به ایران میان برای ضبط صفحه، این آمدن همراه میشه با متحول شدن دوباره صنعت ضبط، در واقع تکنیک ضبط.
بله.
و ما شاهد هستیم که در غرب صفحات 78 یا همان سنگی کم کم به کناره رونده میشن و صفحات 45 دور و 33 دور که در واقع به چشم مخاطبان ما آشناتر هستن وارد بازار میشن. در از این کمپانی ها تصمیم میگیرن به علت سنگینی و هزینه در واقع حمل و نقل این در واقع ابزار ضبط به ایران آوردن، اینها رو به یک سری از در واقع نمایندگان و مشتریان داخلیشون بفروشن. دیگه لازم نباشه این دستگاه‌های قدیم رو اینقدر با خودشون بیارن داده برن.
ببخشید تو کلمات شما نکته خوبی رو اشاره کردین. اینا همه یعنی ما تا الان هر چه که بررسی کردیم در ارتباط با کمپانی‌های خارجی بود. ما هیچ کمپانی ایرانی و کاتالوگی که توسط کمپانی ایرانی منتشر بشه تا الان بهش اشاره نکردیم.
ما تا سال 1320 در واقع 26 و 27 هیچ کدام از کمپانی‌هایی که برای ضبط صفحه به ایران میومدن ایرانی نبودن. ولی نمایندگان و دفاتر فروشی در داخل ایران داشتن. حال این کاتالوگ هایی که از آثار ضبط شده این کمپانی ها منتشر می شده گاهن توسط خود کمپانی ضبط می شده، ولی بیشتر توسط این نمایندگان و دفاتر فروش چاپ می شده. ولی حال که این دستگاه ها رو در واقع خود نمایندگان و مشتریان در واقع کمپانی ها می خرن، اینها خودشون شروع میکنن به در واقع به چاپ در واقع داخلی و کاملا خودی این کاتالوگ ها، ولی به شکل دیگر. و ما تازه از سال 1327 بعد هست که شاهد حضور کمپانی های ضبط داخلی هست.
بله.
این نوع جدید از کاتالوگ ها دیگه به اون شکل قبل نیست، یعنی در واقع دیگه حالت دفترچه نداره به خودش. در عوض کمپانی های ضبط داخلی که در واقع تا حدی محدود میشن به سه کمپانی اصلی به نام های شهرزاد، رویال و کمپانی موزیکال، اینها به نوعی دیگر روی می آورن از چاپ در واقع فهرستی از آثارشون. اونها میان از اطلاعات آثار ضبط شده شون استفاده میکنه و این اطلاعات رو بر روی در واقع اون کابر، اون پوشش، اون پاکتی که برای خود این صفحه ها طراحی شده بودن و در واقع خریدار زمانی که صفحه رو میخریده در داخل این پاکت ها به اون داده میشده اکتفا میکنن و تمام اطلاعات رو روی خود این کابر ها در واقع درج میکنن که بعضی از این اطلاعات محدود صرفا نام خواننده داره و نام اثر داره، بعضی از نام ارکستر هم نداره و صرفا مثلا بعضی آثار اون خواننده اختصاص پیدا میکنه. ولی هر کی میام جلوتر میبینیم که این فهرست هایی که در واقع بر روی این کابرها درج میشده کاملتر و دقیقتر میشده و همچنین همراه میشده با عکسی از خوانندگان مطرح اون روزگار
که فکر میکنم موزیکال این کار رو میکنه، کمپانی موزیکال.
بله، کمپانی موزیکال این کار رو انجام میده ولی بقیهشون هم به در واقع درج عکس هنرمندان بر روی پاکت ها روی میارن.
خب وقتی روی پاکت ها این جزئیات رو مینویسن، این الان کدوم نوع کاتالوگه؟ کاتالوگ های عمومیه که همه آثار ضبط شده یا کاتالوگ های مرحله‌ایه که به همراه هر اثر کار میومده بیرون؟
اینو میشه در واقع در دایره کاتالوگ های مرحله‌ای ازش نام برد، چون که در واقع فضایی که بر روی یک پاکت در واقع 10 اینچی وجود داره این توان رو نداره که فهرست
بله.
کامل از آثار ضبط شده ارائه بده.
همینطوره.
بسیار خوب. آقای اردکانیان، ما خیلی مشتاق بودیم چون که گفتیم برسیم به روزگار متأخر که نشد و برنامه بعد هم همچنان اگر که شما به ما زمان بدی با شما خواهیم بود و این گفتگو رو پی بگیریم.
حتما، بروی چشم.
بسیار عالی، متشکرم که اینقدر دقیق و مرحله به مرحله سیر تحول کاتالوگ ها رو با ما برنامه خونیاگران و شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ همراه بودید و خوشحالیم از اینکه یک برنامه دیگه قرار هست با هم گفتگو کنیم.
ممنون از لطفتون، ممنون از توجهتون.
براتون آرزوی تندرستی دارم. خیلی مراقبت کنید از خودتون. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
خانم حبیب‌زاده متشکرم از شما که با ما همراه بودید. انشالله در برنامه آتی دیگه میرسیم به همین سیدی هایی که همین روزگار داره منتشر میشه و یک جمع‌بندی از این بحث بکنیم که پس از یک سده الان در کجای ماجرای طراحی کاتالوگ هستیم.
بله امیدوارم واقعا، چون این بحث انقدر شیرینه، انقدر عمیقه که ما به آرامی اومدیم جلو، ولی لازم بود و لازمه که من بگم اولین کسی که به این موضوع اشاره کرد، اولین کسی که راجع به اهمیت کاتالوگ ها گفت، جناب آقای امیر منصور برقعی بودند که در گاهنامه ها یا فصلنامه های صف سنگی به این آثار اشاره کردند و بخشی از اونا رو منتشر کردند که این آثار رو در سایتشون هم میشه پیدا کرد به صورت PDF و فکر میکنم که خیلی جالب باشه و خیلی مهم باشه برای عزیزانی که در این زمینه پژوهش
نوعی سند نگاری کردن به تعبیری دیگه.
بله.
اسمشون رو یه بار دیگه بگید اگر شنوندگان متوجه نشدن که بتونن رجوع کنن.
نشریه صف سنگی برای اولین بار این آثار رو منتشر کرد، اصلا اشاره کرد به این آثار جناب آقای امیر منصور برقعی که با همین عنوان اگر جستجو بشه به صورت PDF در سایتشون هم وجود داره.
خیلی متشکرم از شما خانم حبیب‌زاده، کارشناس محترم برنامه خونیاگران، و نیز سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب برنامه که امروز هم با ما همراه بودید. پر نغمه و نوا باشید و بدرود.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
نام و یاد خدا برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. سلام و درود ما را بپذیرید. برنامه امروز را به شما اهالی فرهنگ